فرنگی خراسان بزرگ بود. منتها حالا خب یه سری جریانات باعث این قضیه شده که کشتی استان شاید اون تراوت سابق رو نداشته باشه.
برادران خادم و زینری و خیلی از عزیزان دیگه بلده. که الان چه روزی نداشته باشیم از اون استان بودن و موفق بودن در ترکیب تیم ملی.
ان شاء الله با سیاستایی که دوستان در نظر گرفتن به امید خدا روزهای درخشانی هم در آینده و آینده ورزش خراسان رضوی رو با امید خدا روشن و موفق.
خیلی ممنونم آقای دکتر سانه، دکتر تکنیکی و علوم ورزشی، خیلی لطف کردید، محبت کردید. با شما خداحافظی می‌کنیم.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خب ساعت 12:30 رو رد کردیم و ما همچنان خدمت شما هستیم. ورزشو جامعه رو تقدیم حضورتون میکنیم تا ساعت 13 انشاءالله که یار وفادار و شنونده ما خواهید بود و خواهید ماند. صحبت کردم با آقای دکتر سانه، دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی، از معلمین و دبیران سابق ورزش که مسئولیت هم دارن در استان خراسان رضوی در امر کمیته توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان که استفاده کردیم از صحبت‌های ایشون. اما من بازم تاکید میکنم و خواهش میکنم که عزیزان و سروران من از طریق دو شماره تلفنی که در اختیارتون هست 222-213-8788 مشارکت کنید در بحثا. سامانه پیام کوتاه 3306 هم که در اختیارتون هست در مورد نقش و جایگاه مربی در ارتقای کمی و کیفی ورزش و جامعه داریم صحبت میکنیم. و بازم تاکیدمون این هست، فراموش نکنید که معلم در درجه مربی در درجه اول میتونه یک معلم باشه و در وهله دوم میتونه یک مربی لقب بگیره.
با عرض سلام و ادب خدمت تمامی شما دوستان بزرگوار، یک معلم باید اولا از لحاظ خصوصیات اخلاقی، رفتاری، معنوی یک باشد و با تمام دانش آموزان و شاگردایی که داره باید با اونا دوست باشه و باید به شکل مناسب رفتار داشته باشه، چون خودش الگو هست و تمام هر رفتاری که داشته باشه شاگردهای او از او درس میآموزند. ان شاء الله تمام مربیان ما، تمام معلمای ما بهترین و شیواترین رفتار داشته باشن که انشالله الگوی تمام شاگردای ایران زمین بشن. موفق و معید و پناه ایزد منان یا علی من.
مولا نجات هم محبت کردن، پیامک ارسال کردن. فکر کنم حالا پیامک خیلی گویا نیست، من فهواش رو من خدمتتون عرض می‌کنم که زارن 36 سال سابقه دارن با مدرک تربیت بدنی و اشاره کردن، یعنی فهوای بحث این هستش که بین مدارس تبعیض نباید قائل شد. حالا اینکه ایشون چه دلایلی دارن در خصوص این تبعیض رو پیامک رو کامل نکردن و من به همین بسند. خب همچنان مهمترین هدف ما در برنامه این هفته در برنامه ورزش و جامعه صحبت در خصوص جایگاه مربی در فضای تعلیم و تربیت ورزشکاران هست در کشور، اثرات و نقشی که میتونه از لحاظ اخلاقی و حتی معنوی یک مربی بر ورزشکار مورد نظر خودش بگذاره و اینکه مربیان ما تا چند اندازه به وظایف معلمی خودشون آشنا هستن و اینکه حقوقی که ورزشکار ما میتونه از مربی خودش مطالبه کنه چیست. این رؤوس بحث‌های ما در طول هفته است، اما طبعا در کنار نکاتی که عرض کردم نکات دیگه‌ای هم قابل بحث و گویا خواهد بود. من اشاره کردم که بخشی از مربیان ما در رشته‌های مختلف ورزشی مربیان حرفه‌ای ما هستند. تا ثانیه‌های دیگه در خصوص این مقوله هم صحبت خواهیم کرد. خب بریم سراغ یک فرد دوست داشتنی، زحمتکش، محقق و معلم که همه شما دوستان عزیز به خوبی ایشون رو میشناسید. کسی که عاشقانه در واقع فوتبال رو دنبال میکنه، تحقیق میکنه، پژوهش میکنه و تدریس میکنه. کسی که به عنوان مربی هم در تیمای بزرگ ما تونسته که منشأ اثر باشه، موفق هم عمل کرده و او رو به عنوان کسی میشناسیم که از دیرباز سعی میکرد نگاه و فکری رایانه‌ای یا اصطلاحاً کامپیوتری نسبت به مقوله فوتبال هم داشته باشه. صحبت از آقای مجید جلالی عزیز هست که ما در درجه اول ایشون رو به عنوان یک آقا معلم میشناسیم در ورزش و فوتبال کشورمون. جناب جلالی سلام و عرض ادب دارم، وقت شما بخیر باشه.
من خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از لطفتون.
خواهش میکنم. خب ما خیلی دلمون هم تنگ شده، امسال هم که تیم نداشتید در رقابت‌های لیگ برتر که بیشتر شما رو ببینیم، حداقل در نشست‌های خبری، در کنفرانس‌های خبری. ان شاءالله هر جا که هستید موفق باشید. الان چیکار می‌کنید آقا مجید؟
الان بیشتر کلاس‌های توی شهرستانا برگزار می‌کنم، کلاس‌های دو روزه
بسیاری.
و کارهای تحقیقی.
احسنت. و اون تیم معروفتون هم دارید دیگه، اون بچه‌های علاقمندی که کنارتون هستن برای تحقیق و مطالعه و اینطور چیزا دیگه، درسته؟
بله، اونا یاران همیشگی ما.
احسنت. خب آقای جلالی عزیز، ما بحثمون در مورد نقش و جایگاه مربی سیم به صورت کلیه و به هر حال دیدیم که چه فردی بهتر از شما که بتونه به ما کمک کنه، یه مقدار راحت بتونیم باش بحث کنیم، چون هر دو مقوله رو تجربه کردید، هم دوران معلم ورزش بودن و مربی به اصطلاح آماتور و غیر حرفه‌ای بودن رو پشت سر گذاشتید و هم سالها با من یک مربی حرفه‌ای در واقع فعالیت کردید و منشأ اثر بودید. اگه توضیح مقدماتی دارید بفهمید، وگرنه من برم سراغ یک سری از سوالاتی.
ما مقوله مربی رو تو حوزه تربیتی سه قسم باید بکنیم. یکی مربیانی که تو مدارس دارن کار میکنن تحت عنوان مربی ورزش مدارس و معلم ورزش ها. دوم مربیانی که دارن تو بخش پایه کار میکنن یا مربیان آماتور، و سوم همونجوری که شما فرمودین مربیان حرفه‌ای. اینا تو حوزه‌های تربیتی و اجتماعی هر کدوم مسئولیت‌های متفاوتی دارن و شما وقتی یه بازیکن میاد مثلا شده 25 سالش، حالا شما از این واکنش‌های می‌بینید باید ردیابی کرد این تو این دوران، این سه قسمی که ما گفتیم، این کجاها بوده و چه جوری این هدایت شده. به طور کلی ما این سه طبقه بندی رو تو حوزه‌های تربیتی باید بین مربی ها قائل بشیم و از بابت این ازشون مسئولیت
بخوام. خب حالا در دوره‌ای داریم آقای جلالی عزیز زندگی میکنیم که عصر مدرن هست و ما در یک مقاطعی یک سری از مربیان رو به عنوان مربیان سنتی میشناختیم که البته قابل احترام هم هستن و در مقطعی هم خیلی تونستن به نفع ورزش کشورمون یا فوتبال کشورمون کار کنن. این یک بعد ماجرا هست. یک بودم وضعیت حال حاضر رو میخوایم در مورد صحبت کنیم که یک مربی گذشته از اون اطلاعات و دانش تخصصی در حوزه خودش که بتونه اون رو انتقال بده به شاگردانش، الان به نظر میرسه که یک سری پیش نیازهای دیگری رو هم نیاز خواهد داشت برای اینکه او رو ما مربی اطلاق کنیم. نظرتون در خصوص این بحث من چیه؟
ببینید بحث درستی
میفرمایید. خواهش.
و به نظر من اگر بازم شما مورد نظرتون حوزه های فرهنگی باشه و تربیتی، بیشترین مسئولیت متوجه مربیان در مدارس هست و بعد مربیان پایه و در نهایت به عنوان یه بازیکنی که حالا میشه بازیکن حرفه‌ای، شما باید از مربی حرفه‌ای توقع داشته باشید. که خب ما مربی های قبلیمون که شما میفرمایید تحت عنوان اون مربی هایی که به سبک خودشون و سنتی کار میکردن، اونا تو زمان خودشون خیلی بیشتر اهمیت میدادن به مسائل فرهنگی و دوست داشتن که به هر حال بازیکناشون رو تو این بخش هم تربیت بکنن. الان خب بیشتر اون نتیجه گرایی هایی که هست شاید دست و پای خیلی از مربی حرفه‌ای رو بسته باشه.
بله. چقدر علوم دیگر رو دخیل میدونید در ارتقای یک مربی؟ الان مثلا ما میشنویم که یه مربی باید روانشناس باشه، یه مربی باید حتی جامعه شناس باشه، یک مربی باید خودش علم ولو مقدماتی بدنسازی رو مثلا بداند، یا نمیدونم خیلی از مسائل دیگه. تو چه حد واقعا باید این مسائل رو هم دخیل باشه در امر مربیگری؟
منظورتون مربی
حرفه‌ای؟ مربی حرفه‌ای، بله. الان مربی که چون ما الان بخش صحبتمون با شما به اون مربی است که به هر حال بعد حرفه‌ای رو هم پشت سر گذاشتید دیگه. بله.
ببینید کلاً
اصلا لازمه که این چیزایی که من گفتم اصلا لازمه یه مربی حرفه‌ای بدونه، یا یعنی اینکه نه الان همه این شاخهایی که عرض کردم آقای جلالی تفکیک شده در دنیا مشخص هست، یعنی هر کسی یه وظیفه‌ای داره، اینو برای ما بشکافید خواهشم.
ببین الان تو سطح حرفه‌ای گروه کار میکنه.
درست.
اون کسی که به عنوان یه مربی حرفه‌ای سرمربی هست، اون از همه علوم باید تا یه حدی آشنایی داشته باشه.
بدونه. درست.
بله. ولی اینایی که شما فرمودید مثلا مثل روانشناسی، علم بدنسازی، علم حتی آنتروپومتری،
اینا همه تخصصیه و
اینا همه باید یه مربی اینا رو بدونه. حتی غیر از اینا در حال حاضر جدیدن یه موضوعی طرح شده که میگن مربی حرفه‌ای حتی اونم باید بدونن، اونم اسمش میذارن مهارت‌های غیر تکنیکی، یعنی مهارت هایی که اصلا به کارش ربطی نداره ولی اونا رو هم بعضی وقتا باید بدونه. و در هر صورت
مهارت های غیر تکنیکی رو میشه امیده برای من بهش کافی بیشتر ریز بشیم؟
مثلا یه چیزایی که اصلا شاید این که مثلا یه بازیکن مثلا وقتای بیکاریشو چیکار میکنه.
آها درست.
یعنی باید یه شبکه اطلاعاتی داشته باشی که اونا هم بهش اطلاعات بده،
یعنی رصد کردن ورزشکار خارج از مستطیل سبز منظوری؟
بله بله. یا مثلا این که مثلا روی تو رسانه ها چی میگذره، رو سکوها چی میگذره، اینا هیچ کدوم با حوزه کاری یه مربی که تو زمین داره کار میکنه ارتباطی نداره.
بله.
ولی در حال حاضر میگن از اینا هم باید آگاهی داشته باشی یه مربی حرفه‌ای.
بله. آقای جلالی، ما چون برنامه‌مون اسمش ورزش و جامعه است، اجازه بدید که بریم تو حوزه تأثیرگذاری و اثراتی که مربیان ما، مخصوصا مربیان حرفه‌ای و شناخته شده ما، میتونن بر روی جامعه مخاطب خودشون بگذارن، هوادار بگذارن، و به هر حال نوع مصاحبه‌ها، نوع رفتارهای اونها میتونه خواه ناخواه یک سری تأثیراتی رو بر روی جامعه بگذاره.
بله.
توی این زمینه می‌خوام ببینیم که نظر شما چیه، یعنی یک مربی باید چه چیزهایی رو توی این حوزه رعایت کنه اگر به عنوان یک فرد مشهور داره در یک تخصصی در یک رشته ای فعالیت میکنه.
شما تو این بخش درسته که افراد مشهور به عنوان الگو هستن و اینا عملکردشون تو جامعه میتونه خیلی از نظر تربیتی و فرهنگی تحت تاثیر قرار بده جوانا رو، منتها همین آدمای مشهور اینا یه دوره‌ای دارن که قبل از مشهور شدن، مثلا اگه یه مربی اون پروسه مربیگریش رو طی کنه.
بله.
و اگه بازیکن این که یه دفعه اول اومده تو تیمای پایه کار کنه، اونجا توی مراحلی که این آدمو دارن تربیت میشن ما نقصهای آموزشی داریم.
درست.
اونجا ما باید اینا رو آگاه کنیم به این که شما مثلا قراره که 4 سال دیگه اصلا یه آدم پولدار بشی، اصلا باید. روش یه آدم پولدار چطور باید باشه، منشش باید چطور باشه،
یعنی برای رسیدن به اون نقطه باید تربیت بشه.
آفرین. شما قراره که مشهور بشی، یه آدم مشهور چجوری باید حرف بزنه، چجوری باید رفتار کنه، چطور مصاحبه کنه، چطوری با اجتماع ارتباط برقرار کنه. ما آدمامونو برای چنین مراحلی تربیت نمی کنیم.
خب الان همینه. ببینید، شما از مدافعین مربیان عزیز ایرانی هستید و به درستی هم این کار رو دارید انجام میدید، اما اگه تو همین حوزه بمونیم جایی نریم، آقای جلالی ما تو این حوزه روش کردیم یا نه؟
رشد نکردیم چون تربیت نکردیم. چون شما ببینید مثلا ما سالانه در 30 سال گذشته به طور متوسط سالی 5 میلیون دلار داریم میدیم برای اینکه مربی خارجی رو بیاریم داخل کشورمون تو 30 سال گذشته.
بله.
چیزی هم عایدمون نشده به اون صورت، ولی من با اطمینان به شما میگم حتی سالی 2 دلار هم خرج تربیت مربی تو کشور خودمون نکردیم. خب شما فکر کنید پایان این چیه؟ برآیند این دیدگاه، این عملکرد مدیریتی بعد از 30 سال چی میتونه باشه؟ شما نباید نتیجه کارو نگاه میکنید، ولی چه چیزی پیامده این نتیجه شده اونا باید به نظر من رصد بشه.
همه اینا منوط به آموزش آقای جلیلی، یعنی تا آموزش نباشه درست نمیشه. من یه مثال بزنم خدمتتون و شنوندگان عزیز. مثلا ببینید، ما مربیان ایرانی رو میبینیم که خب زحمت میکشن، منکرش هم نیستیم، خیلی هم سعی میکنن که غافل نباشن از مسائل روز، خودشون رو به روز کنن، اون هم منکر نیستیم. اما همون مربیانی که هم سعی میکنن از کلاس و علم عقب نمونن، هم سعی میکنن به روز باشن، رو بعضا رفتارهایی از اونها در کنار زمین میبینیم که در هیچ جای دنیا نمیبینیم. من میخوام در راجب این رفتارها هم صحبت کنیم. مثلا همین مربی که باید بیاد کنار زمین حتما داد بکشه، حتما فریاد بکشه. بعد جالب اینجاست که این فرهنگ به نوعی به او منتقل شده که آقا شما اگر داد بکشی هم از داور میتونی امتیاز بگیری، هم بازیکن حریف رو میتونی تحت تاثیر قرار بدی، هم ورزشکار رو میتونی مال خودت کنی، و تویی که داد نمیکشی کلات پس معرکه است. یعنی این یه فرهنگی متاسفانه شده در فوتبال ما، ربطی هم به مربی با دانش و بی دانش نداره. حالا شما مثلا خیلی کمتر، من یادم هست دیگه خیلی دیگه باید کارت به استخون میرسید که ما مجید جلیلی کنار زمین یه مقدار در حال جوش و خروش میدیدیم، اما خیلی از مربیان ما این تبدیل به یک رویه شده در رفتارشون. آقای جلیلی، ارزیابی و تحلیلتون از این بحث چیه؟
ببینید، من میگم که چه چیزی باعث این باور شده تو ذهن مربیان؟
آها، درست.
چه چیزی به این مربی ها القا شده که میگه اگه من کنار زمین نیام، شلوغ نکنم، سرم کلا میره؟
درست.
چرا این بهش القا شده؟ چرا این باور برش به وجود اومده؟ من خدا میدونه از 5-6 سال پیش تو این زمینه نامه های زیادی نوشتم برای فدراسیون تو بخش های مختلفش، و بهشون گفتم این باور به وجود اومده بین مربیان و این یه خطره، شما باید اینو ریشه یابی کنید، اینو جلوشو بگیرید. و الان هر کسی که حتی سرمربیایی که خودشون روشون نمیشه یه کمکی میارن که اون شلوغ کنه.
بله، یعنی اصلا دیگه این شده جزء اصول کار،
جزء ابزار کار.
بله، ابزار کار.
بله، چون میگه اگه من خودم یادمه که من توی تیمی کار میکردم، ما بازی رو 2-1 جلو بودیم، بعد داور اومد دیگه به یه شکلی خلاصه 7 دقیقه وقت اضافه گرفت، 7 دقیقه رو کردش 10 دقیقه تا ما اون بازی رو بازنده شدیم.
درست.
بازی 2-1 تا دقیقه 90 ما 2-1 جلو بودیم، تو 10 دقیقه که ایشون وقت اضافه گرفت ما 3-2 شدیم. ما از اون سفر برگشتیم، فرداش هیئت مدیره جلسه گرفت، به من گفتش که آقای جلالی شما نمیتونی حق تیمتون بگیری، دیدی مربی حریف کنار زمین چی کار کرد، شما ساکت نشسته وایساده بودی و فقط بازی رو تماشا میکردی. ببین این دیدگاه طوری میشه که
یعنی جزء مطالبه شده از شما، درست آقای جلالی؟ جزء مطالبه شده این دو رفتار از شما ها، از مربی.
نه اینکه فقط مطالبه توسط جامعه یا هوادار، حتی هیئت مدیره ها، مدیر عامل ها اینو به عنوان یه مطالبه از مربی انتظار دارن.
درست. در حالی که در دنیا ما چنین چیزی را نمیبینیم،
چون اونا هم به این رسیدن که اون کسایی که شلوغ میکنن اونا کارشون بهتر پیش میره.
بله، ما یه بحث دیگه هم داریم که اونم بد نیست راجبش صحبت کنیم، بحث نشست‌های خبریه. ما خیلی از مربیانمون وقتی که وارد چالش باشون میشیم به حال مدعی هستن که مربی حرفه‌ای هستن و کار حرفه‌ای دارن انجام میدن، اما در نشست‌های خبری که حضور پیدا میکنن رویات غیر حرفه‌ای از اونها میبینیم. مثلا ما بعضن دیدیم، خودتونم پیگیری کردید و دیدید و شنیدید که در نشست‌های خبری قبل از مسابقه صحبت از هر چیزی شاید بشود به جز فوتبال یا ورزش، و در نشست‌های خبری بعد از مسابقه هم همه چی بستگی به نتیجه است که یک مربی کسب کرده. اگر تیم مربی برده باشه خب ممکنه که اصلا خوشحال باشه و کلی تمجید هم کنه از تیم مقابل، از مربیش، از تاکتیکاش و این که حالا اون مربی مقابل در واقع ته تاکتیک و علم هست. اگر تیمش ببازه کلا همه این داستان عوض میشه و همون مربی رو میبره زیر سوال، همون تیم رو میبره سوال زیر سوال و خیلی از مسائل دیگه. وقتی ما میگیم مربی حرفه‌ای، اینا رو چگونه راجبش نگاه کنیم و خودمون رو راضی کنیم به این شرایطی که الان میبینیم؟ اینه این مداره ما توضیح بده دای جلیلی عزیز.
ببینید سمت و سوی رفتارها، ادبیات، برخوردها، نگرشها، کلن فرهنگ چجوری سمت و سوش معلوم میشه؟ اینکه شما چگونه اون بخش رو ارزشیابی میکنید.
درست.
من یه مثال میزنم، فصل که تموم میشه مثلا چه کسی به عنوان بهترین مربی سال یا حتی بعضن بهترین بازیکنهای سال انتخاب میشن؟ کسایی که فقط بردن، اصلا هیچ کاری ندارن، که این در طول فصل همه رو محکوم میکرده، میگفته همه علیه ما هن، نمیدونم اون برنامه‌ریزی و همه رو محکوم میکرده، ولی آخر برده. آخر همین آدم مثلا میشه به عنوان بهترین مربی سال.
بله.
یا بهترین بازیکن سال، بازیکن که در طول فصل گفته همه با ما بدن، همه علیه ما هن. ببینید ما اولا که ملاک ها و معیارهایی برای ارزشیابی صحیح نداریم، دوم این که تنها خطکشی هم که وجود داره همون نتیجه آخر بازیه. وقتی خطکش اینه، خب شما این پیامدش خیلی از زد و بنده میاد، خیلی از فسادا میاد، حتی مدیران که میان تو این بخش برای اغلبشون میدونیم مدیران متخصصی که نیستن.
بله.
مدیرای فوتبالی نیستن، اونا میدونن یه سال دو سال بیشتر نیستن تو اون مثلا، و میدونن هم که فقط اگه ببرن به عنوان یه مربی یه مدیر موفق تلقی میشن، بنابراین اونا هم تمام همغمشون میذارن که حتی با شبکه‌های فساد همکاری کنن که صرفا ببرن. ما اون معیارهایی که برای ارزشیابی داریم، ملاکایی که برای ارزشیابی عمل کرد داریم، اینا صحیح نیست، اینا باید ترمیم کنه. ببینید مردم، این جامعه فوتبال ما، مربیان ما، بازیکنای ما، کلا مردم یه ظرفیتن، یه پتانسیلن، مثل بارونی که از آسمون میاد. شما به این بارون جهت بدی میره پشت سد میشه باعث آبادانی، به اینا جهت ندی میشه سیل، باعث ویرانی میشه. کلا این ظرفیت های مردم یه پتانسیله، ظرفیت جامعه فوتبال یه پتانسیله. شما وقتی مدیریتش نکنی، وقتی راهبری براش نکنی، این مسائلی که شما میبینید اینا همه پیامدش.
خب بحث دیگه هم برمیگرده کپتان. خب در لفظ شما و صحبت‌های شما خیلی گذری بهش اشاره شد، میخوام دقیق‌تر بهش بپردازید، تأثیری که یک مربی میتونه بگذار آقای جلالی بر احیانا التهاب یک ورزشگاه یا تلطیف فضای یک ورزشگاه. فکر بونید که تو این زمینه ما چقدر رشد کردیم و چقدر نزول داشتیم؟ حالا بحث نوع مصاحبه هم میتونه مد نظر شما قرار بگیره، مصاحبه قبل از یک رقابت ورزشی که صورت میگیره، اینها چقدر میتونه باعث التهاب ورزشگاه ها بشه و رفتارهای تماشاگران، با علم به این که بخش اعظمی از تماشاگران ما که به ورزشگاه میرن اینها جوان هستن، سن کمی دارن و به هر حال احساسات در اونها حرف اول رو میزنه. تو این زمینه ما چقدر مربیانمون نیاز به رشد دارن؟
قطعا مربیان ما در پایین آوردن التهاب یه بازی، اضطراب یا اون هیجانات کاذبی که توی استادیوم هست خیلی میتونن تاثیرگذار باشن. در واقع فرمانده اونا هستن، اونا هم که میتونن هم به بازیکناشون آرامش بدن، هم بعضن به هواداراشون. ولی اینجا یه موضوعی هست، باز ببینید اون موضوع اصلی موضوع نتیجه گراییه. شما به من بگید که دلیل این که اغلب باشگاه تو فصل گذشته، تو فصول گذشته، یه شب قبل از بازی، این باشگاه هایی که همه شون هم مدیراشون همه مدعی حوزه فرهنگی و اخلاقی بودن، درست شب قبل از بازی بیانیه میدادن علیه داور اون بازی، چون داورم دیگه معلوم شده بود، این برای چی بوده؟ آیا غیر از این که میخواستن تاثیرگذاری انجام بدن روی ذهن داور که فردا داور به نفعشون بگه تا اینو ببرن؟ آیا به نظر شما این کار اخلاقی؟
و چما نتیجه نگرفتن از این بیانیه تیم ها متاسفانه؟
خیلی هاشون هم گرفتن.
بسیار خیلی ممنونم آیه جلالی عزیز، اگه نکته خاصی هست میشنویم و حالا جمع‌بندی شما در خصوص حوزه مربیان و حالا یک بخششون دانشه هست، بخششمون مسائل شخصیتی و مسائل رفتاری است، اگه باز نکته خاصی مونده خوشحال میشیم بشنویم.
ببینید من به طور کلی خدمت شما عرض میکنم، بله مربیان میتونن تاثیرگذار باشن روی جامعه، روی اجتماع، روی هواداران، روی استادیوم ها، روی بازیکنان، حتی روی باشگاه، اینا میتونن تاثیرگذار باشن، به عنوان یه ابزار مهم تربیتی میتونن باشن، ولی اینا باید قبلش برای این کار تربیت بشن. اگه تربیت نشن تو فضای موجودی که هست، فضای صرفا نتیجه گرایی و فضای بعضی وقتا حالا یه مقدار ناسالم، اینا هم حل میشن، اینا میشن مثل بقیه دیگه، شما نمیتونید انتظار تاثیرگذاری مثبت از اینا داشته باشید.
بله فقط من یادم رفته از خصوص فرهنگ بازی جوانمردانه یا فر پلی، مربیان ما رشدی رو دیدید درشون یا خیر؟
هر کدومشون که خودشون به لحاظ اون تربیت‌های خانوادگیش از قبل داشتن به این چیزا متعهدن، خب تا یه حدی رعایت میکنن، هر کدوم که این زمینه ها رو ندارن خب رعایت هم نمیکنن.
بله خیلی ممنونم آقای جلالی، خیلی خوشحال شدیم بعد از مدت ها صدای شما رو شنیدیم، انشالله که بار دیگه شما رو در سطح اول فوتبال کشور ببینیم. آرزوی توفیق دارم، با شما خداحافظی میکنم.
منم ممنونم از شما از اینکه به این موضوعات عمیق و اساسی میپردازید.
ممنونم
و امیدوارم نتایجی که از این برنامه کسب میشه به اون کسایی که دارن سیاست گذاری میکنن حوزه فرهنگی رو تو بخش فوتبال، اونا بیان برای این بخش برحال فکرهای عاجلی بکنن.
انشالله. ممنونم آقای جلالی، خدا نگهدارشون.
تشکر میکنم. مرسی.
بعد اینم صحبت با آقای مجید جلالی، مربی خوب و ارزنده فوتبال کشورمون، که انشاءالله مورد استفاده دوستان عزیز شنونده قرار گرفته باشه این گفتگو. یک دو تا پیامک هم بخونیم خیلی سریع، با تجربه زمان رو به پایان هست. محمد علی نادری از زریندشت فارس، روستای دروا، اگر درست تلفظ کرده باشم گفتم، با سلام و عرض ادب و احترام. اولا که یه مربی خودش باید داره اخلاق و خصوصیات خاصی باشه، مهربان، جامعه شناس و روانشناس باشه و داره دانش بالایی در حرفه خودش باشه. محسن از کاشمر گفته که ما باید بیش از پیش به مربیان پایه اهمیت بدیم، چون شخصیت ورزشکار رو اونها میسازن و به خاطر همین است که کشورهای پیشرفته برای ورزششون ترک چند ساله جهت موفقیت و قهرمانی دارن. محسن از کاشمر رو که خوندم. و دوست عزیز دیگری که اشاره کردن که باید نگاهمون به مدارس و معلمین ورزش یک نگاه عادلانه باشه، و تشکری که آقای مسعود ذوالفقاری از قائمشهر در مورد برنامه ما داشتن. خیلی ممنونم از همراهیتون، سپاسگزارم که ما رو شنیدید، انشالله که بتونیم فردا هم خدمت شما باشیم، بحث رو ادامه بدیم. تشکر ویژه میکنم از دوست عزیز محسن جوادی تهیه کننده خوب برنامه، احمد فرضی هماهنگی، حسین تعالی صدا بردار، و انشالله که اگه عمری باقی بود فردا هم خدمت میرسیم. یا علی، خدا نگهدار.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان. آره آره، همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکی که میبینین یه بسته بی